ساعت 22 ده شب است به وقت تهران در یک شنبه 14 خرداد 1391 این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. هر لحظه از این یک شنبه بهاری را در هر کجای این کره خاکی یکی یک دانه که میگذرانید آرزو میکنم لحظه شاد و سلامت برای شما باشه. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا که برابر است با 3 ژوئن 2012 میلادی. از اینکه با رادیو فردا هستید و شنونده ما از شما سپاسگزارم. قبل از هر چیز و هر کس و هر سخن سراغ خبرها میریم با حسن جعفری که با تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با ماست. سلام حسن، خیلی خوش اومدی. ظاهرا تو نیجریه اتفاقایی افتاده که هی دیدم خبرها رو چک میکنی و سراغ خبرگزاری‌ها میری.
آرش سلام،
به هواپیما میگیری.
اجازه بده ابتدا سلام کنم به شنوندگان رادیو فردا. همینطور از آخرین خبری که در حال حاضر در صدر همه خبرگزاری‌ها قرار گرفته، خبر سقوط یک هواپیما در نیجریه هست، در شهر لاگوس، بزرگترین شهر این کشور. بنابر گزارش‌ها روز یک شنبه یک هواپیمای مسافربری در یک منطقه پرجمعیت مسکونی در این شهر، یعنی شهر لاگوس، سقوط کرد. هنوز جزئیاتی از این خبر یا شمار تلفات احتمالی منتشر نشده، اما بنابر گزارش‌ها این هواپیمای مسافربری حامل 153 سرنشین بوده و پس از برخورد به ساختمانی دو طبقه در لاگوس آتش گرفت. در ادامه مراسم‌های متعددی که برای بزرگداشت 60مین سالگرد سلطنت ملکه الیزابت دوم در بریتانیا برگزار می‌شود، رژه کم سابقه بیش از 1000 شناور در رودخانه تیمز لندن نیز امروز برگزار شد. صدها تن از مردم برای یافتن محل مناسب تماشای این رژه شب گذشته را در کناره‌های تیمز سپری کردند. بنابر گزارش‌ها از قاهره، تجمع معترضان به حکم حسنی مبارک همچنان در میدان تحریر این شهر ادامه دارد و دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز اظهاراتی علیه یکدیگر بیان کردند. درباره آخرین رویدادهای مصر در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران جهان غرب را به دروغگویی متهم کرد و گفت آنها از ایران هسته‌ای نمی‌ترسند، از ایران اسلامی می‌ترسند. آقای خامنه‌ای که در سال روز مرگ آیت الله روح الله خمینی سخنرانی می‌کرد همچنین گفت که محافل سیاسی و رسانه‌ای دنیا بحث خطر ایران هسته‌ای را برای منحرف کردن افکار عمومی مطرح کردند. همچنین عده‌ای از حاضران در مقبره آیت الله خمینی با سر دادن شعارهای هنگام سخنرانی حسن خمینی و محمود احمدی نژاد اختلال ایجاد کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز در سخنانی در پارلمان جدید این کشور گفت سوریه درگیر جنگی واقعی شده که از خارج تهمین شده است. درباره سخنان آقای بشار اسد نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. در اعتراض به سخنان اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در مورد سقط جنین، امروز صدها تن از زنان در خیابان‌های استانبول تجمع کردند و شعارهای علیه دولت سر دادند. آقای اردوغان اخیراً گفته بود که سقط جنین قتل عمد است. زنان معترض امروز پلاکارد‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته بود بدن من حق خودم است. بنابر برخی گزارش‌ها دولت ترکیه قصد دارد غیرقانونی بودن سقط جنین را از هفته دهم حاملگی به هفته چهارم کاهش دهد. و خبر آخر این که رسانه‌های ژاپن گزارش کردند که پلیس این کشور موفق شده یکی دیگر از اعضای سابق فرقه آئوم را که در حمله 17 سال پیش به متروی توکیو دست داشته است دستگیر کند. پلیس ژاپن هنوز این گزارش‌ها را تایید نکرده، اما به نوشته رسانه‌ها خانم ناوکو کیکوچی پس از 17 سال فرار امروز در شهری در غرب توکیو بازداشت شده است. فرقه آوم در سال 1995 میلادی با گاز سمی سارین به متروی توکیو حمله کرد که منجر به کشته شدن 12 نفر شد. آرش
سپاسگزارم از حسن جعفری. میتونید از همین ایستگاه رادیویی، کانال ماهواره‌ای و وبسایت اینترنتی رادیو فردا مجله شبانگاهی ما رو دنبال کنید با تازه‌ترین اخبار و گزارش‌ها. رئیس جمهوری سوریه میگوید کشتار در شهر حاله کار دولت نیست. علیرضا کرمانی گزارشی دارد از سخنان امروز بشار اسد و نظر کارشناسی را درباره این صحبت‌ها پرسیده است.
به نظرم مکتب جدید اصلا نداره.
یک حکم با هزاران مخالف، هم موافقان و هم مخالفان حسنی مبارک حبس ابد برای او را ناعادلانه می‌دانند. با هانا کاویانی همراه می‌شویم و گزارشی از چند و چون این حکم و تحولات پیرامون آن.
قوه قضاییه مصر به شکل کاملا مستقل از دولت این کشور عمل میکنه.
مسئولان وزارت بهداشت میگویند ایرانی‌ها در مورد سلامت روان کم سوادند. چرایی این موضوع را آزاده اسدی با یک روان درمانگر و مشاور خانواده مطرح کرده است.
یه مقدارش ممکنه برگرده واقعا به اینکه جامعه ما یه بخش عظیمش هنوز سنتی و مذهبی مونده.
و با شهرام میریان به آتلیه شماره 30 شهر کلن در آلمان می رویم با علیرضا درویش، نقاش و انیمیشن ساز ایرانی. و اگر با من همراه بمانید در این مجله شبانگاهی رادیو فردا، باز بیشتر از اینها هم برای شما خواهیم داشت. رئیس جمهوری سوریه امروز یک شنبه در مجلس جدید قانونگذاری این کشور سخنرانی کرد و بار دیگر افرادی را که تروریست می‌خواند عامل ناآرامی‌های سوریه دانست. بشار اسد تأکید کرد که با تروریست‌ها مذاکره نخواهد کرد. سخنرانی رئیس جمهوری سوریه نخستین سخنان پس از کشته شدن بیش از 100 نفر در شهر حاله بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل حکومت سوریه را مسئول این کشتار می‌داند. علیرضا کرمانی و گزارشی در همین ارتباط.
شاید خیلی ها منتظر بودند تا ببینند رئیس جمهوری سوریه درباره بحران کنونی و به ویژه قتل عام شهر حوله چه میگوید. تلویزیون دولتی سوریه بارها اعلام کرد بشار اسد در مراسم گشایش مجلس قانونگذاری جدید سخنرانی خواهد کرد. بالاخره رئیس جمهوری سوریه پشت تریبون رفت و گفت حکومت او در کشتار دست جمعی شهر حوله نقشی نداشته.
الحقيقه حتى الوحوش لا تقوم بما راينا وخاصه في مجزره الحوله فاعتقد
واقعا هیچ هیولای وحشی دست به چنین کاری نمیزند، مخصوصا آنچه در حوله شاهد آن بودیم. من فکر می کنم زبان عربی یا زبان انسانی قادر به توصیف آن نباشد و برای همیشه مایه شرمساری خواهد بود. ما می خواهیم از این بحران درس بگیریم و آرزو می کنیم چنین صحنه هایی در خاطره کودکان و نوجوانان ما باقی نماند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه دولت سوریه را به خاطر کشتار حدود 10 روز پیش در شهر حوله محکوم کرد. قتل عامی که در آن بیش از 100 تن کشته شدند و بیش از نیمی از قربانیان هم کودکان بودند. محجوب از زویری، استاد مسائل خاورمیانه در دانشگاه قطر میگوید
دو نقطه برام جالب بود. یکی اولین اشاره کرد که باید اهل سوریه مشکل خودشون رو حل بکنن. نقطه دوم سعی کرد که نظامیان رو تبرئه بکنه کلن و بگه که کسانی که کارهای بدی کردن خودشون رو تحمل بکنن و باید با اونا حساب و کتاب بکنه نه با خود مؤسسه. این نقطه برام جالب بود و قابل توجه.
شاید بتوان نارامی های 15 ماهه در سوریه را به دوره پیش از قتل عام حوله و پس از آن تقسیم بندی کرد. در این 10 روز انتقادهای بین المللی به حکومت سوریه بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته. خشونت ها هم همینطور. ناوی پیلای، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه از احتمال محاکمه نیروهای وابسته به حکومت بشار اسد در دادگاه جنایت‌های جنگی سخن گفت. کوفی انان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب هم که طرحی 6 ماده‌ای را برای آتش بس در سوریه ارائه داده بود، حالا می‌گوید جنگی تمام عیار در راه خواهد بود. کوفی انان روز شنبه در دوحه پایتخت قطر گفت
اخیراً خشونت بار دیگر بالا گرفته. قتل عام کودکان، زنان و مردان در حوله جنایتی است وحشتناک. بدتر از همه این که قساوت و بیرحمی دارد رواج پیدا می کند. دبیرکل سازمان ملل متحد و من این جنایت را محکوم کردیم و خواستار پاسخگویی شدیم، همچنان که دبیرکل اتحادیه عرب و بسیاری دیگر هم خواستار همین شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر این سازمان هم خواستار تحقیق درباره این حملات شدند.
اما بشار اسد در سخنان روز یکشنبه‌اش ضمن اینکه گفت ما را منبع هر گونه خشونت و ناآرامی معرفی می‌کنند، در عین حال اضافه کرد سوریه درگیر جنگی تمام عیار است که از خارج سازمان داده می‌شود. از محجوب از زویری میپرسیم این سخنان بشار اسد میتواند آرام کننده اوضاع باشد؟
فکر نمی کنم و به نظرم بحرانی تر میشه، چون بالاخره خیلی از افرادی که فامیلشون رو کشتن و اتفاقاتی براشون افتادن 100% از این خشمگین که خواهم بود، رضایت اونها جلب نمیشه، برعکس.
پس از قتل عام در شهر هوله هفته پیش، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت هر روز که می‌گذرد دلایل برای دخالت نظامی در سوریه بیشتر می‌شود. در عین حال آمریکا و فرانسه هر یک جداگانه اعلام کرده اند هر گونه دخالت نظامی در سوریه باید با مجوز سازمان ملل باشد.
اعتراض‌ها در خیابان‌های قاهره به حکم حبس ابد برای حسنی مبارک و وزیر کشورش در حالی ادامه می‌یابد که دادستان کل مصر اعلام کرده است علیه این حکم و تبرئه سایر متهمان اعتراض خواهد کرد و خواستار تجدید نظر در آن حکم خواهد شد. هانا کاویانی نگاهی دارد به آنچه که از روز گذشته پس از صدور حکم حبس ابد برای حسنی مبارک در مصر رخ داده است.
زمانی که دادگاه رای به حبس ابد برای حسنی مبارک رهبر پیشین مصر داد، درگیری از همان ساختمان دادگاه میان هواداران و مخالفان آغاز شد. هواداران انتظار چنین حکمی را برای کسی که پدر مصر می‌دانستند نداشتند و مخالفان منتظر حکم اعدام برای رهبری بودند که 3 دهه بر مصر حکومت کرد و در دادگاه روز شنبه به جرم صدور فرمان قتل تظاهرکنندگان در زمان خیزش مردم در حدود 1.5 سال پیش به زعم آنها تنها به حبس ابد محکوم شد و حال وکلایش به این حکم هم اعتراض خواهند کرد. این مخالفان که بیم آن دارند که از این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز کاسته شود، پس از دادگاه اعتراض را به خیابان‌های قاهره و به میدان نمادین تحریر بردند تا شاید باز از طریق اعتراض بتوانند به آنچه می‌خواهند دست یابند. این اعتراضات در روز یکشنبه نیز ادامه پیدا کرده است و صدها نفر همچنان در میدان تحریر در پایتخت مصر حضور دارند. البته اعتراضات در مصر تنها به حکم رئیس جمهوری سابق نیست. در دادگاه روز شنبه حسنی مبارک به همراه 2 فرزندش علا و جمال و همچنین حبیب العدلی وزیر کشور و 6 معاونش به اتهام مشارکت در قتل تظاهرکنندگان در جریان انقلاب سال گذشته مصر محاکمه شدند و دادگاه جنایی قاهره مبارک و العدلی را به دلیل صدور فرمان قتل تظاهرکنندگان به حبس ابد محکوم کرد. دیگر متهمان اما از اتهام‌های وارده تبرئه شدند. آنطور که خبرگزاری‌ها به نقل از معترضین می‌نویسند، آنها در صدد برنامه ریزی برای تظاهرات در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و 1 تظاهرات میلیونی در روز جمعه هستند. آنطور که وبسایت رسمی الاهرام گزارش داده، روز شنبه گروهی از معترضین به ستاد انتخاباتی احمد شفیق حمله کردند. آنها نگران بازگشت دوران مبارک در صورت انتخاب شفیق هستند. از سوی دیگر اما محمد مرسی پس از آغاز اعتراضات به حکم صادر شده برای حسنی مبارک به خبرنگاران این گونه گفت:
فإنني مباشرة سوف أقوم أولا
بتشکیل فوراً نخست گروهی را تشکیل خواهم داد مرکب از کارآگاهان جنایی، ماموران دادستانی و کارشناسانی از بالاترین سطوح تا علیه کسانی که انقلابیون را کشتند، کشور را به فساد کشیدند و مملکت را ویران کردند، علیه کسانی که ثروت کشور را چندین دهه قاچاقی به خارج بردند، شواهد و اسناد این اتهامات و مدارک مستدل آن را عرض کنم.
این گفته های نامزد اخوان المسلمین اما از سوی بسیاری صرفاً یک شعار انتخاباتی قلمداد شده است. علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این باره به رادیو فردا می گوید:
در تحقق این مهم خیلی جای تردید هست، به این خاطر که
قوه قضاییه مصر به شکل کاملا مستقل از دولت این کشور عمل میکنه، به خصوص دولتی که بخواد اخوان المسلمین بر سر اون قرار بگیره، یک مقدار با قوه قضاییه در واقع زاویه خواهد داشت، با این خاطر که به شکل سنتی قوه قضاییه مصر علاوه بر اینکه مستقل بوده، تحت تاثیر نیروهای نظامی و ارتش مصر بوده که در شرایط کنونی فعلا کنترل کشور رو هم بر عهده دارن، و به این ترتیب به نظر میاد که این موضع‌گیری اخوان المسلمین یک مقدار حالت تبلیغات انتخاباتی داشته تا بتونن نیروهای انقلابی رو بیشتر به سمت خودشون جذب بکنن و بتونن رأی بیشتر در مرحله دوم انتخابات به دست بیارن.
به هر حال حکمی که نیویورک تایمز نوشته قرار بود پیروزی برای قانون و جهان عرب باشد که شاهد فرستاده شدن اولین دیکتاتور آن توسط مردم به زندان بود، تبدیل به معمایی شد که معترضان مصری را به میدان تحریر بازگردانده است. معمایی که شاید پاسخ به آن در روزهای پیش رو مشخص شود.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. پرسش امروز ما هم از شما شنوندگان رادیو فردا درباره همین رویدادهای مصر در یکی دو روز گذشته بود. از شما پرسیده بودیم به نظر شما یا حکم دادگاه مصر در مورد حسنی مبارک منصفانه است؟ بشنویم پیام‌های تعدادی از شما را.
به نظر من دادگاه مصر در مورد حسنی مبارک حکمش عادلانه بوده.
در مورد آقای حسنی مبارک میخواستم بگم سرنوشت هر کشوری رو مردم اون کشور تعیین کنند، نه قلم به دستان زور و دست.
در مورد حکم آقای حسنی مبارک به نظر بنده خیلی حکم عادلانه هستن، خیلی بیشتر از اینا جنایت کرده، ولی حکم اعدام رو اصلا قبول ندارم، حکم خیلی عادلانه است.
میخواستم بگم که اقل مجازاتی که واسه یه دیکتاتور میشه در نظر گیره.
من فکر میکنم حکم سال برای حسنی مبارک عادلانه است، برای اینکه در هیچ جای دنیا فکر نمیکنم یه فرد 84 ساله رو اعدام بکنن. من فکر میکنم رأی درستی بود.
عباس علی ناصحی مدیر کل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت ایران از پایین بودن سطح سواد مردم در ایران در مورد سلامت روان خبر داده است و گفته اکثر افراد دارای اختلالات روانی از بیماری خود بیخبرند. همکارم آزاده اسدی درباره همین موضوع با شهرزاد پور عبدالله روان درمانگر و مشاور خانواده مقیم لندن گفتگو کرده است.
فرهنگ مراجعه به روان درمانگر و روانکاو پذیرفته نشد تو جامعه ما و یه مقدارش ممکنه برگرده واقعا به این که جامعه ما یه بخش عظیمش هنوز سنتی و مذهبی مونده و مردم شاید خیلی اوقات وقتی میبینن مشکل دارن یا درمونده و مستعصل هستن، مثلا خیلیاشون رو کنن به دعا و نذر و نیاز و حتی دست به دامن حرم و امامزاده و اینا میشن و شاید اگر دیدن نتیجه نمیگیرن به مسائل دیگه فکر بکنن.
دقیقاً مدیر کل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت خودش این مسئله رو مطرح کرده و گفته مردم انتخاب میکنن که بیماریشون رو با جن و خرافات مرتبط بدونن. فکر میکنید چرا؟ فقط به خاطر روش‌های سنتی هست؟
تو اروپا حتی ایرانیایی که اینجا به ما مراجعه میکنن، یه دلیلش برمیگرده به پروسه درمان و میزان درماندگی و به اصطلاح استیصال آدم تو اون شرایطی که هست. اگه بپذیرید که مشکلتون مشکل روحیه، این یه چیزی نیست که شما با یک بار مراجعه بتونید مسئله رو حل کنید، که باید برید توی پروسه وارد بشین و این پروسه مدت زیادی طول میکشه. هم از نظر وقتی شما باید آماده این داشته باشین، هم از نظر مالی. به نظر من تو فرهنگ ما این که پذیرش این که آدم ها مسئله روحی دارن خیلی مشکله. آدم هایی که بسیار مشکل دارن ولی مثلا میگن شاید فشار خونم اومده پایین، هزار چی پیدا میکنن فقط برای این که به مسئله روحی اصلا توجه نکنن، یعنی پیش کسی که متخصص این کار را هست نرن. خود اروپایی ها این فرهنگ جا افتاده است، یعنی خیلی هاشون اصلا نه به خاطر اینکه واقعا مشکلی برخورد میکنن مراجعه میکنن، مثلا میخوان کیفیت رابطه شون بهتر بشه، احساس میکنن تو رابطه اجتماعیشون مشکل دارن، سالها میرن پیش روانکاو. ولی توی حتی ایرانیایی که اینجا توی خارج کشور زندگی میکنن، من فکرم هنوز براشون جا نیفتاده و بیشتر میدونین دنبال راه حلن تا اینکه فکر کنن یه پروسه است، چون این مشکلات چیزی نیستن که شما یه روزه مثلا افسرده شده باشید. مراجعه میکنم ازتون میپرسن که چند جلسه طول میکشه من خوب شم. یه چیزی هم که توی ایران خیلی رایج هست دکتر اعصابه و مصرف بی‌رویه داروهای ضد افسردگی، ضد اضطراب و قرصهای اعصاب.
در واقع بیماران یعنی بیشتر ترجیح میدن سراغ کسی برن که براشون نسخه تجویز کنه که شامل روانپزشک بیشتر میشه.
دقیقاً. اولین کاری که میکنن قرصای اعصابو شروع میکنن، قرصای والیوم و اعصابو
آرام بخش
میبرن پیش دکتر اعصاب و قرصای آرام بخش بهش میدن. اینجا ممکنه این کارو بکنن، ولی در کنارش حتما روان درمانگر میبینن، تراپیست میبینن، قرصا رو کم کم کنار میذارن. رفتن پیش روان درمانگر، مسئله اینه که توی جوامع شبای ما هنوز آدما فکر میکنن که دیوونه که نیستن برن پیش دکتر درمان و روان.
در حال حاضر شیوع بیماری‌های روانی طبق موارد مختلفی که مسئولان اعلام میکنن خیلی زیاد شده، به خصوص استراب و افسردگی و وسواس که شما هم به بخشش اشاره کردید. اما چطور میشه شرایط رو تغییر داد؟ آیا به گفته یکی از مسئولان باید سطح سواد مردم رو بالا ببریم تا متوجه شرایط روحی و روانی خودشون بشن؟
من فکر می‌کنم خیلی از مسائل برمیگرده به آموزش. ما می‌خوایم بچه‌هامون همه دکتر و مهندس بشن، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کنیم این بچه دو روز دیگه می‌تونه گلیمش رو مثلا تنهایی از آب بکشه بیرون. اگر یک امتحان رو رد شد، چطور می‌تونه دچار افسردگی نشه، دوباره خودشو برای امتحان دیگه آماده کنه؟ که خیلی اوقات هم باید این آموزش داده بشه که مسائل روحی به اندازه مسائل جسمی مهمن. باید یک آموزشی تو سطح جامعه داده بشه که اگر احساس میکنید سیکل خوابتون مثلا خراب شده، استرس دارین، قلبتون زیاد میزنه، کابوس میبینید، بدبینید، یا مثلا اگه صد بار دستتون رو میرین میشورین، این اطلاعات خیلی میتونه کمک بکنه به مردم. یعنی مسئله تابوی روان درمانگری با سواد فقط حل نمیشه. مشکلات روحی فردی که فرد چون حالت عادی نداره، روابط اجتماعیش کاملا میتونه این مسائل تحت تاثیر و تحت شعاع قرار بده.
شهرزاده پورعبدالله روان درمانگر و مشاور خانواده مقیم لندن بود در گفتگو با همکارم آزاده اسدی. علیرضا درویش نقاش، طراح و سازنده فیلم‌های انیمیشن این روزها آثار برگزیده خود را در چارچوب نمایشگاهی در آتلیه شماره 30 شهر کلن آلمان ارائه کرده است. همراه با شهرام میریان گشتی می‌زنیم در این نمایشگاه همراه با گفتگویی با علیرضا درویش پدیدآورنده این آثار.
پس از برپایی نمایشگاهی در شهر بوستون آمریکا، علیرضا درویش نقاش و سازنده فیلم‌های انیمیشن آثار تازه و گذشته خودش رو در گالری معروف شهر کلن آلمان به نام آتلیه شماره 30 ارائه کرده. آقای درویش 17 سال هست که به خارج اومده و ضمن اقامت در آلمان در دیگر شهرهای اروپا هم به سر برده. این هنرمند سرشناس در آلمان ضمن طراحی و نقاشی چند فیلم انیمیشن هم ساخته و تاکنون جوایزی هم این فیلم ها از جشنواره‌های گوناگون به دست آوردن.
نمایشگاه در واقع توی سه بخش نمایش فیلم دوتا از کاری انیمیشن من هست، صدای پای آب و اما اگر بهار نیاید. توی یکی از اتاقا در واقع مجموعه کاری نقاشی من ارائه شدن با موضوع کاغذ ها و حافظه. توی بخش دیگه هم کاری ایلستراسیون من هست، طراحی که چند سالی روشون کار کرده بودم با مضمون کتاب.
خب شما صحبت از کتاب کردین آقای درویش، در واقع میشود گفتش که لابلای اون میشه به هر حال به سانسور هم توجه کرد.
واقعیت اینه که من توی مجموعه که 100 تا اثر هست با این مضمون کتاب، یکی از موردهایی که بهش توجه کردم موضوع سانسوره، ولی چون من فکر کنم یکی از دردناکترین بخشای حافظه بشری هست و این مضمون خیلی تاثیرگذار و روحی دیگران و بینندگان تاثیر مستقیم تری میذاره، ولی واقعیت اینه که من این جایگاه کتاب رو خیلی گسترده تر کردم توی زندگی شخصی خودم و توی دیدار خودم از نظر بصری، و این مجموعه یه نوع قدردانی از هویت کتاب که در واقع چیزی نیست غیر از خود ما.
تا اونجا که من در جریان هستم، شما یکی از آثار نقاشیتون رو در واقع اهدا کردین به محمد مختاری، نویسنده و شاعری که 14 سال پیش در پی سلسله قتل‌های زنجیره‌ای در ایران کشته شد.
این یکی از کارهایی بود که انجام دادم، ولی خب واقعیت اینه که ما توی چند سال گذشته حوادث تلخی رو پشت سر گذاشتیم، دیگه که شروع کنن اندیشمنده جامعه رو در واقع حزب فیزیکی بکنن و از بینشون ببرن. اینجور حوادث نباید خیلی به سرعت و به این سادگی ازش گذشت. من به عنوان یک شهروند تقدیمش کردم با یاد در واقع مختاری این اثر رو.
آقای درویش، به موازات این نمایشگاه دو کار انیمیشن شما هم اینجا در حال نمایش هست.
تو کار انیمیشن شروع کردم به شیوه کلاسیک و همین موتیوایی که در واقع توی کار ایلستراسیون دنبال می‌کردم و جهانی رو که باهاش بودم و توی نقاشیم رو اینا رو به هم دیگه به یه شکلی از یه مدیان جدید استفاده کردم و اینا رو وارد اون دنیای سوم کردم، دنیایی که در واقع در ذات خودش بیننده رو شیفته اتفاقاتی می‌کنه که در حوزه نقاشی به این شکلی نیست.
آقای علیرضا درویش، صحبت درباره نمایشگاه شما بسیار گسترده است. در پایان به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که آقای علیرضا درویش، همونطور که در آغاز گفتم، 17 سال هستش که در خارج به سر میبرند. زمانی که در ایران بودند با دو مجله معروف اون زمان، از جمله مجله دنیای سخن و همینطور مجله نشر قلم، همکاری داشتند و برخی از کارهای آقای علیرضا درویش بر روی جلد این دو مجله هم منتشر میشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب نوبت ملاقاته، با هم همراه بشیم تا به ملاقات یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی بریم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
ماموران امنیتی و مقام‌های رسمی متهمش می‌کنند به ادعای ارتباط با امام 12 شیعیان، اما هوادارانش می‌گویند تنها مخالف نظریه ولایت فقیه، منادی جدایی دین از سیاست و بازگشت به دین سنتی بوده و از همین رو مغضوب جمهوری اسلامی واقع شده است. سابقه بازداشت‌هایش به سال 1374 باز می‌گردد. او برای دومین بار در سال 79 بازداشت شد و سومین بازداشت او به سال 84 مربوط می‌شود. اما بازداشتی که حسین کاظمینی بروجردی از پس آن همچنان در زندان به سر می‌برد، در مهر ماه سال 85 رقم خورد. این روحانی منتقد جمهوری اسلامی پیش از بازداشتش به دادگاه ویژه روحانیت فراخوانده شده بود تا پاسخگوی اتهام ادعای ارتباط با امام 12 شیعیان باشد، اما او از رفتن به دادگاه سر باز زده بود. ماموران امنیتی زمانی که در مهر ماه سال 85 به حکم دادگاه ویژه روحانیت برای بازداشت این روحانی به منزلش مراجعه کرده بودند، با جمعیتی از هوادارانش روبرو شدند که سعی داشتند تا مانع از بازداشت کاظمینی بروجردی شوند. بر اساس گزارش‌های سایت‌های خبری آن زمان، بیش از 300 نفر در آن کشمکش و درگیری ماموران امنیتی با هواداران این روحانی منتقد مجروح شدند و عده‌ای نیز بازداشت شدند. بر اساس همان گزارش‌ها، در نهایت این روحانی منتقد جمهوری اسلامی در حالی که شمشیری در دست داشته و همچنان از جدایی دین از سیاست سخن می‌گفته، بازداشت شد. او پیش از بازداشت در جمع هوادارانش گفته بود شمارش معکوس وزارت اطلاعات و به گفته او بیدادگاه ویژه روحانیت برای قتل و انهدامش و تمامی کسانی که مخالفت خود را با دین سیاسی اعلان کرده اند آغاز شده است. او در دادگاه ویژه روحانیت که جزئیاتی از محتوای آن منتشر نشده به تحمل 11 سال حبس تعزیری که 10 سال آن را باید در تبعید بگذراند و همچنین مصادره اموالش محکوم شد. در سایت‌های مختلف اتهامات این روحانی منتقد نظریه ولایت فقیه، محاربه، تبلیغ علیه نظام، ادعای رهبری اسلام و دین سنتی، اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با بیگانگان و اظهارات دروغین در خصوص ارتباط با امام زمان عنوان شده است. گفته می شود کاظمینی بروجردی که در این سالها در زندانهای یزد و زندان اوین روزگار گذرانده، تحت فشارهای جسمی و روحی شدیدی بوده است، تا آنجا که حاضر شده علیه خود اعتراف کند. این اعترافات از تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش شد. کاظمینی بروجردی در نزدیک به 6 سالی که زندانی بوده، با وجود مبتلا بودن به بیماری و نارسایی های قلبی، نتوانست از حق مرخصی درمانی استفاده کند و تنها گاه و بیگاه خبری از انتقال او به بیمارستان در پی وخیم شدن وضعیت جسمیش منتشر شده است. کاظمینی بروجردی، خانواده و حامیانش بارها با نوشتن بیانیه و نامه‌هایی به دبیر کل سازمان ملل متحد، احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و سازمان‌ها و نهادهای فعال حقوق بشر، خواستار حمایت از او و آزادیش از زندان یا دست کم پیگیری بیماری‌هایش در بیمارستانی خارج از زندان شدند. خانواده‌اش در شهریور ماه سال 90 با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید از رنج و فشارهای خود در سال‌هایی که او در زندان بوده نوشتند و تأکید کردند که حتی در این سالها توسط ماموران امنیتی و اطلاعاتی آزار جنسی دیدند. آنها همچنین بارها ابراز نگرانی کردند که مسئولان زندان به دنبال فراهم آوردن شرایطی هستند تا با ایجاد درگیری‌های ساختگی بین زندانیان شرور به جان حسین کاظمینی بروجردی سوء قصد کرده و او را در زندان از بین ببرند. شما هم اگر خبری از یک زندانی عقیدتی سیاسی دارید یا نظر، پیشنهاد و انتقادی از برنامه ملاقات دارید، میتونید به آدرس ایمیل برنامه ملاقات ملاقات@radiofarda.com ایمیل بفرستید تا من اون ایمیل ها رو بخونم و حتما ترتیب اثر بدم برای ساختن برنامه های آتی ملاقات. از اینکه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا با من آرش حسنی‌ها همراه بودید از شما سپاسگزارم. روز و شب بر شما خوش.